اون عارف بزرگ و ناصر قاجار دعوت کرده بود که یه نهار بیا پیش ما. اونم گفت به هیچ عنوان اومدنی نیستم، میخواست از بردنشم سوء استفاده بکنه. بله ما علاقمند به علما و به عرفا و به صلحا هستیم. بالاخره اصرار کردن، قبول نکرد، گفتن میکشیم. حالا دیگه اگه بنا شد آدم رو بکشن یا یه نهار بخوره، خب میره نهار میخوره میاد بیرون، رد مظالمش رو میده دیگه، چاره اینی. اومد سفره پهن کردن، اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت نشسته بودن با اون ید و بیضاشون، عارف هم نشسته بود سر سفره. اصلا انگار دماغ نداره که بوی طعام رو استشمام بکنه، پرز رو زبون نداره که اشتهاش تحریک بشه. ناصرالدین شاه گفت بفرمین. گفت میل نداره. گفت باب طبعتون نی؟ گفت اختیار دارین، غذای شاهانه، چطور باب طبع کسی نباشه؟ ما 200 سال دیگه هم بیرون زنده بودیم همچین سفره ای رو گیر نمی آورد. ظاهرشون گور کافر، پرهلل، قشنگ، عالی، این قبر ارمنیا. ارمنیا اون وقتا این رسمو داشتن، الان نمیدونم، بعدا یه ارمنی بپرسیم. وقتی عروسشون میمور، او رو با لباس شب عروسی و با زینتای شب عروسیش خاکش میکردن. ظاهرشون گور کافر، پرهلل، اندرون قهر خدا از دوجل. قیافه ظاهر خیلی قشنگه. گفت نه، میشه یه همچین سفره باب طبع کسی نباشه؟ ما به این سفره میل نداریم، این سفره که باب طبع همه هست. گفت حالا بالاخره بفرمین میل کنی. اونم قاشق چنگالی نبود، عارف خیلی متواضعی بود، دستاشو شسته بود، یه ذره گوشت و یه ذره خورشت و یه ذره مرغ و یه ذره تیهو و یه ذره کباب برگ و یه ذره کباب کوبیده و یه ذره کره و یه ذره برنج. اون چه سر سفره بود همه رو قاطی کرد تو مشتش، بلند کرد سر سفره، یه فشار داد، چک چک خون ریخت. گفت من چجوری اینو بخورم؟ این که محصول خون دل یه مش ضعیف ناتوان بیچاره است. با این پول آدم بیمارستان بسازه، مسجد بسازه، مکه بره، مارمزون افطاری بده، نمیدونم محرم سفر پلو به مردم بده، یه شی برای خدا نمیارزه، بیریز دور همش. چه این که این دیگار رو ببرم سر چا خالی کنم، چه این که مردم بخورن فرقی نمی کنه. چه فرقی می کنه؟ من یادم زمان طاغوت یه روزه ای می خوندن که من محلشو نمیگم، دو تا محل بود، یکیش در همین منطقه بود، یکیش هم در یه منطقه دورتری بود. اون دوتا روزه رو برای ما می اومدن تعریف می کردن. امسال شلوغ شد و جمعیت خوبی بود و کیا خرج اون روزه رو می دادن و پول واعظا رو می دادن. یه تیپ زن یه تیپ مرد، هر دو تیپ هم خواننده های رادیو بودن، هم کاباره های شبانه، هم اونایی که محل بدکار داشتن. دیگه پاکتر از این پولم میخواین، به آخونداشون هم میدادن. البته بعضی از اونا خلع لباس شدن، بعضی هاشون هم فراری، همون پولا رو خوردن که انقدر بزرگوار شدن. چه فرقی میکرد؟ این روزه‌ای که اونا می‌گرفتن با روزه‌ای که یزید در شام گرفت. آخه اولین مجلس فاتحه رو برای ابی عبدالله یزید گرفت در شهر شام. اگر به اختیار خودش انسان گوش نده یا نپرس و الا طبع خود نفس طبع قبول تربیته. حیواناتی که اینقدر مدار بستن قبول تربیت میکنن. در اروپا سگ رو همه نوع تربیت میکنن، مرد تو خونش نشسته زنبیل میندازه گردن سگ، پولم میندازه تو زنبیل، سگ اصلا میدونه کجا باید بره، قشنگ میره در قصابی و از اونجا در میوه فروشی گوشت میگیره، میوه هم میگیره، اون بابام پولشو بر میداره بعدم میاره خونه، تربیتش هم کرده. سگی که گوشت خاره، گوشت لخمه به اون خوبی نمیخوره. فوتبال بازی میکنن تو آب ماهی ها، استخ درست کرده، ماهی انداخته، تربیت کرده، بلیت میفروشه، مردم میرن یه توپ میندازه وسط آب، خود ماهی ها به دو دسته تقسیم میشن، دوازده میان این ور دوازده اون ور، یکی گوشه وای میسته، یکی گل وای میسته، یکی وسط وای میسته، یکی کورنر وای میسته، شروع میکنن به بازی کردن، میبرن میبازن گل میزنن. ماهی ها با کلشون و با بدنشون، وقت یه کاری هم میکنن که پرشون به توپ نخوره که هند بشه. چطور اون وقت نفس انسان قابل تربیت نیست؟ شاید من نرفتم دنبال تربیت نفس که بعد 30 سال، بعد 25 سال، بعد 40 سال اگه رفته بودم اقلن از اون ماهی جلو زده بودم، از اون عصبی که جزر عدد میگیره جلو زده بودم. من این سفارش رو به برادران جوان و به دختر خانوما و خانوما دارم که واقعا بپردازید به تربیت نفس، اضافه ها رو همه رو بیریزید، مخصوصا اضافه های در زبانتون رو بریزی. این جمله امیرالمؤمنین رو واقعا تابلوی زندگیتون بکنید. تو بال من شغل عیوب نفسهی ان عیوب غیره، خوش به حال کسی که به جای دویدن دنبال عیب دیگران که ای تو این اداره بره، تو اون نهاد بره، تو اون اتاق بشینه، ای درباره عیب مردم حرف بزنه، این وقت گرامی رو صرف رفع عیوب خودش بکن. ولی بدتر از اینم داریم که تو خیلی ها عیب نیست و مردم عیب سازی میکنن. یه عده کارخونه سازنده عیبن، کارخونه میشونن عیب میسازن. صبح شده اومده تو اداره یا تو نهاد، دیشب بودی اون آیه رو شنیدی، توضیح اون آیه بودار نبود. امام یه بار تو سخنرانیشون فرمودن یه آسد عبدالمجید همدانی بود، این واقعا عالم فقیه حکیمی بود در همدان. ظاهرا امام میفرمودن من ایشونو درک کرده بودم، دیده بودم، یا اونایی که دیده بودنش برای خود من تعریف کردن که آسد عبدالمجید میگفت چون همدان یه منطقه داشت یهودی نشین، یه یهودی یه بار اومد پیش ما و گفت من میخوام مسلمون بشم و این یهودیه مسلمون شد. آسد عبدالمجید به امام عرض کرده بود که من یه آخوند 80 ساله با سواد درس خونده علم دیده، عالم دیده. یه دو سه ما که از مسلمون شدن یهودیه گذشت، دیدم این داختر از خود من شده تو مسلمون. من از این داختر شدن شک بردم، به اصل مسلمون شدن شک بردم. یه روزی صداش کردم، گفتم جناب یهودی تازه مسلمون شده، من خودم، پدرم، مادرم، آخوندهای دیگه و متدینین همه دون، اینجوری که تو متدین شدی تا الان مزه متدینی رو نچشیده بودیم. معلوم میشه زیر این کاسه یه نیم کاسه ایه. امام میفرمودن است عبدالمجید گفت این یهودی در رفت و دیگه پیداش نشد. بعدم معلوم شد که این جاسوس بود، ولی را پیدا نمی کرده به روحانیت مگر از طریق مسلمون شدن. بعضی ها دیگه تو این مملکت کاتولیک تر از پاپ هم. از امام دلشون برای دین بیشتر می سوزه. به هر چیزی دست می زارد. اون روزه رو شنیدی؟ بو می داد. اون آیه رو شنیدی؟ نظرش به جایی بود. اون مسئله رو شنیدی؟ نظرش به جایی بود. اگه اینجور که بعضی از بچه ها میگن و مردم میگن که خود پروردگارم باید جبرئیل رو یه دفعه دیگه بفرسته زمین، هر چی قرآن هست جمع کنه برداره بره، که نکنه خود خدام یه چیزی گفته نظرش به چیزی باشه. آقا بپردازیم به عیوب خودمون، وقتتون رو صرف عیوب دیگران فعلا نکنید و وقتتون رو صرف عیب سازی نکنید. بله اگر دلتون میسوزه برای من دلم میسوزه برای شما. پیغمبر میفرماد آینه وار برو پیش برادر مؤمنت، آهسته در گوش خودش، عزیز دلم، برادرم، فدای تو، من به نظرم میرسه این دوتا عیب در شما هست. تموم شد. اما عیب جویی نه، عیب سازی که کفر. عیب جویی نه، عیب سازی کفر. کافرین عیب می سازن. اون وقت شما برادران در مقابل این عیب جویان که قرار گرفتید، قرآن مجید بازگذاشته شدن گوشتون رو صریحا حرام کرده. کسانی که روزا میشینن میشنون، خود طرف نیستش که دفاع بکنه، خود اون مظلوم که نیستش دفاع بکنه، یه کسی تو اتاق نشسته فعلا هم بیکاره، حالا تو اداره است، تو نهاده، تو مغازه است، تو کارخونه است، بیکاره، این بارون داره عیب نازل میکنه برای اشخاص. قرآن مجید میفرماد شما گوش ندین، جلسه رو به هم بزنید، سماعون للکذب نباشید، گوشتون شنوای دروغ نباشه. بیشتر این عیبایی که میگن دروغه، بیشترش دروغه، دروغ. گوش نباید شما سماع کذب نباش. از خدا این عیب شنوا رو اسمشونو گذاشته سماعون للکذب و بد عذابی هم براشون مقرر کرده. برای اونایی که گوش میدن ها، برای اونایی که میگن که اونا کثیفن، دلش برای اونا نمیسوزه که میگن، دلش برای شما میسوزه که میشنوین. طرفتونم حاضر نی، یک طرف دادگاه تشکیل میدن مردمو محکوم میکنن، یک طرف دادگاه تشکیل میدن مردم رو زیر سوال میبرن. شما تا حالا چند دفعه خودت دادگاه تشکیل دادی و قضاوت خودت افرادو محکوم کردی، مقام بالاتر تو محکوم کردی، یه سالم طول میکشید، طول بکشه پیجویی میکردی، بالاخره میرفتی فرمانده تو میدیدی، میرفتی بالا دست تو میدیدی، میرفتی مقام مافوق تو میدیدی و به خودش میگفتی من یه سال تو دلم این حرفا جمع شده، میخوام بزنم، اول به خودتون بزنم ببینم واقعا من راست میگم یا من به اشتباه افتادم یا دارم دروغ میگم، منو روشن کنید. خوش به حال کسی که به جای پرداختن به عیوب دیگران، اگه آدم مصلح باشه عیبی نداره، مصلح فقط باید بیاد به خود عیبدار مراجعه بکنه اگه عیبی باشه، نباید عیب رو اگر باشه برداره ببره غایبان دادگاه تشکیل بده، مصلح باید بیاد پیش عیبدار عیبش رو بهش بگه، آخه با گفتن به دیگران که این ساختمون خرابه درست نمیشه، این ساختمون بدتر خراب میشه، دلش میسوزه، از انقلاب میبرنه اگر تحمل نداشته باشه. خوش به حال کسی که مشغول رفع عیوب خودشه و به عیب دیگران نمیپردازه، مگر به حالت اصلاحی. اگر به اختیار خودمون گوش رو نبندیم، زبان رو نبندیم، که نفس ما لیاقت قبول تربیت الهی رو داره، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. کاملا استعداد قبول تربیت الهی رو داره. نفس خبیثه میتونه تبدیل به نفس طیبه بشه، نفس شریره میتونه تبدیل به نفس زکیه بشه. کسانی رو انبیا تربیت کرد، اما اگه خود آدم به اختیار خودش گوش نده که هیچی. 13 سال پیغمبر برای ابوجهل میگفت، قبول نکرد خودش، اما بدون اینکه صداش به گوش سلمان برسه، جاذبه تربیتی پیغمبر، چون سلمان تربیت رو میخواست، ابوجهل نمیخواست، ابوجهل نمیخواست نگرفت، سلمان میخواست از استخر شیراز مجذوب مدینه شد و اومد. چند سالی هم بیشتر طول نکشید به مقام از سلمان و منا اهل البیت رسید. میخواست وقتش هم صرف خودش کرد. کسی وقتش رو صرف خودش کنه صرف خدا کرد، صرف خودش کنه صرف آبادی آخرت کرد. یعنی باید همیشه یادمون باشه از پرداختن به دیگران بیایم بیرون. خیلی هم آدم سبک میشه، خیلی آدم راحت میشه، یه دل پاکی پیدا میکنه، یه جان پاکی پیدا میکنه، یه نفس پاکی پیدا میکنه، یه حالت پرواز پاکی پیدا میکنه. من دیدم کسانی رو که به خودشون میپرداختن، انسان پیششون میره میشینه، تمام وجودشون چشمه درسه، چشمه حکمته، نفس میزنن، بوی خدا میاد از نفسشون. این گفتار پیغمبر ماست، انی لانشق رائحة الرحمن من طرف الیمن، من بوی خدا استشمام میکنم. پیغمبر زیاد به حضرت زهرا مهرورزی میکردن. یه بار عایشه سوال کرد که آقا هیچ پدری اینقدر به دخترش مهرورزی نمیکنه، شما چه خبرتونه؟ یک کلمه جواب داد: من از زهرا بوی بهشت استشمام میکنم. واقعا هم بوی بهشت میده. چرا؟ عدالت بوی بهشت میده، صفای نفس بوی بهشت میده. خیلی هم هستن که بوی جهنم میدن، ناپاکی ها بوی جهنم میده، آلودگی ها بوی جهنم میده. البته هستن کسانی که یه اشاره به شامه آدم بکنن آدم استشمام بکنه، هم بوی بهشت و هم بوی جهنم رو هستن.